که مجد آید عاقبت یا که مجد آید عاقبت یا که مجد
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یا کنه عبود و یا کنه سین. سلام و عرض ادب و احترام و عرض تسلیت و تعزیت شهادت وجود نازنین آقا امام جعفر صادق علیه السلام محضر شریف و گرانقدر شما شنوندگان فهیم. امید که انشاءالله امروز روز پرخیر و برکتی برای تک تک شما عزیزان باشه. توفیقی است که به اتفاق سایر همکارانم از پخش شبکه رادیویی معارف با افتخار در خدمت شما دوستان و همراهان صمیمی باشیم و اونچه که قرار هست تقدیم حضورتون بکنیم به تناوب دعوت بکنیم که شنونده باشید و انشاءالله که مرضی رضای خداوند متعال و شما شنوندگان فهیم قرار بگیره. خدا قوت میگم به همه شمایی که این روزها و این شبها در میدان هستید و تلاش میکنید یک پشتیبانی وسیعی از رزمندگان قیورمون داشته باشید. خدا قوت. دست مریضات دست شما درد نکنه. بریم و اولین برنامه‌ای که قرار هست تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم بر کرانه نور رو به اتفاق بشنویم. در خدمتون خواهیم بود تا انشاءالله برنامه های بعدی. بفرمایید.
و ما ارسلنا من قبلك إلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باع ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البغر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببعضهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. در برابر تحريم های خرافي جاهليات سه نوع حرام را ذات اقدس اله در قرآن بازگو شد. اونگاه می فرماد به این که اون جرا که شما تحریم کردید از هیچ کدام از این سه نوع نیست. اون جرا که خدا حرام کرد شما حلال کردید و اون جرا که خدا حلال کرد شما تحریم کردید. خدا عنوان رجس فسق اینها را سبب تام برای حرمت میداند و بقی را هم مقتضی برای حرمت میداند و این عناوین سگانه باعث حرمت اشیاء مشخص است. اون چه رجس است محرم است و این رجس بودن سبب تام برای حرمت است، نظیر میته، دم مسفوح، گوشت خنزیر و مانند آن، نظیر خمر که این هم رجس است به جز خبائث و آیات دیگر رو تحریم کرده. اینها محرمات بالرجس هست. قسم دوم محرم بالفسق است نه محرم بالرجس، یعنی ذاتن این حیوان پلید نیست، اما در اثر اینکه این را برای غیر خدا کشتن و به نام غیر خدا کشتن و از اون صراط مستقیم منحرف شدن و فاسق شدن این حرمت پیدا شده که فرود او فسقن اهل لغیر الله به. بعد از ذکر این محرمات چهارگانه یعنی میته بود، دم مسفوح و لحم خنزیر که محرم به رجسن و حیواناتی که مذبوح یا منحور بشوند لغیر الله که اینها محرم به فسقن، اونگاه گروهی را استثناء کرده است. فرمود به این که اگر کسی مضطر بود، اگر این اضطرار به سوی اختیارش بود، فعلا می تواند استفاده کند ولی حرمتش محفوظ است. اگر به سوی اختیارش نبود، این حرمت تکلیفی گرفته شده است. اما اون مسئله نجاست که خارج از بحث است، خارج از استثناء هم هست. یعنی اگر کسی مضطر شد به اکل میته یا به اکل لحم خنزیر یا به دم مسفوح، اون حرمتش برداشته شده نه نجاستش، یعنی باید دهن آب بکشد، دست آب بکشد، تو از اون جهت که مضطر نیست. و بحث هم از حیث حرمت هست نه از حیث نجاست. و در جریان اضطرار هم اون کسانی که باقی بر امامن، راه زنانن و متعدی به نظامن، اونها هم باز از این مستثنا مستثنایند. یعنی گرچه ممکن است اونها برای حفظ حیات خودشون مجاز باشن که استفاده کنن، ولی حرمت سر جاش محفوظ است، یعنی با غذای حرام دارن جانشون رو حفظ میکنن. اون سبب سوم سببی است به نام بقیه، منتها این سبب در حد اقتضاست، یعنی گاهی معصیت باعث تحریم محلل خواهد بود و این حرمت تحریم هم تحریم عقوبت به کیفر الهی است. کیفر الهی گاهی در قیامت است به صورت نار جهنم، گاهی در دنیاست، این در دنیا کیفر میدهد، گاهی به صورت سائقه است، گاهی به صورت طوفان است که سخرها علیهم سبع لیال و سبعت ایام، گاهی به صورت فرو رفتن در کام دریاست، نظیر فقشیه هم میل یم ما قشیه هم، یا فرو بردن در کام زمین است، نظیر فقصفنا بهی و به دار هل عرب و ماننده. گاهی هم کیفر الهی به این صورت است که محلل و طیبی را بر یه عده حرام میکند. و این قسم سوم که بقیه است، یعنی در اثر ظلم و ستم یه عده، خداوند طیب و طاهر را بر اینها حرام کرده. اون طیبات و طاهرات نه رجسن که پلیدی ذاتی داشته باشن، نه فسقن که لغیر الله باشد. بعضی از امور محلل و حیوانات محللن که نه از در پلیدی گرفتار آلودگی هن، نه چون لغیر الله ذبح یا نهر شده ان آلودن، هنوز نهری نشدن، ذبحی نشدن، ولی اونا حق ندارن استفاده کنن. پس بنابراین گاهی سبب حرمت رجس است که پلیدی اشیاست، گاهی فسق است که لغیر الله کشته میشود، گاهی هم بغی و ظلم است. این سومی مقتضی است نه سبب. نشانش این است که این بغی و ظلم در امت مرحومه هم هست و ذات اقدس اله اون طیبات را بر امت مرحومه حرام نکرده است. این درباره خصوص یهودی هاست که در آیات سوره بقره و آیات سوره آل عمران و مانند آن آمده است که به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات این که بر اونها حلال بود. اون بحثش هم باید ادامه پیدا کند. پس این در حد مقتضی است نه سبب. مطلب دیگر آن است که این که ذات اقدس اله فرمود در اثر بغی و ظلم یهودی ها ما خیلی از امور محلل را بر اینا حرام کردیم، این یه حرمت تشریعی است. از اینجا انسان میتواند پی ببرد که گاهی گناه باعث میشود که خیلی از روزی ها از انسان سلب میشود. آثار تلخ خیلی از گناهان در این دعای نورانی کمیل آمده. مرحوم کلینی رضوان الله بعضی از گناهانی که آثار مخصوص دارد اینو در جلد دوم کافی جمع کردن، ولی مجموع فیض رضوان الله در همه اون ابعاد قالب روایاتی که اثر سوء گناهان را ذکر می‌کند در یه باب جمع کرده. اون گناهی که تحبس و دعا چیه، اون گناهی که تقطع رجا چیه، اون گناهی که تحت کل اسم چیه، اون گناهی تو غیر نعم چیه، اون گناهی که تو عجل عقوبت چیه، همه این گناه ها رو مشخص کرده. در دعای کمل مشخص نشد که اون گناهان چیان. الله مغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم تو غیر نعم تحبس و دعا تقطع رجا، اما اون گناه کدام گناه هست مشخص نیست. ولی بخشی از روایات که مرحوم کلین رضوان الله در جلد دوم کافی ذکر کرده اینها آمده، و اون چرا که مرحوم فیض رضوان الله در وافی گرد آوردن به صورت جامع غالب گناهانی که آثار سوء مخصوصی دارن و کلیاتش در دعای کمیل آمده، جزئیاتش و صغریاتش در اون احادیث نورانی آمده. خب از اینجا معلوم می شود که اگر چنونچه تشریعاً خدا برای کیفر به وسیله گناه بعضی از محللها را محرم می کند، گاهی هم به وسیله بعضی از گناهان روزی های انسان را سلب می کند. پس شدنیست، چون همه احکام الهی یک مصلحت خفیه اونها را همراه می کند. پس گاهی ممکن است که انسان به وسیله گناهی روزی او کم بشود، چون که این هم در بعضی از نصوص آمده. گاهی کیفری که ذات اقدس اله میدهد روزی معنوی را سلب میکند، که را مرحوم صدور رضوان الله در کتاب شیف توحیدشون نقل کردن که از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه کسی سوال کرده چطور گاهی ما توفیق نماز شب نداریم. فرمود به زن بیوم است، اون گناه روز نمیگذارد انسان شب برخیزد. خب پس گاهی روزی معنوی از انسان سلب میشود، گاهی روزی مادی سلب می شود، گاهی همین ارزاق محلل تشریعاً بر انسان حرام می شود. حالا تا مصلحت در چی باشد ذات اقدس اله چگونه بخواد کیفر بدهد؟ پس کیفر گاهی به محرومیت از رزق معنوی است، گاهی محرومیت از رزق ظاهری، گاهی تحریم رزق ظاهری است که این سومی حکم تکلیفی حکم شرعی است. خب این که فرمود و علی الذین هادو حرمنا کل ذی زفر، یعنی بر یهودی ها ما هر چه که ذی زفر است تحریم کردیم، ناظر به آن است که شما که در جاهلیت این تحریم ها را دارید نه مطابق با رجس و فسق است و نه مطابق با بغیی که خداوند در اثر بغی امور را بر یهودی ها حرام کرده. و علی الذین هادو حرمنا کل ذی زفر، زفر و زف نظیر جمعه و جمعه به یک معنای جامع است، هم ناخن را میگن زفر، هم چنگال را میگن زفر، هم اون سمهای نشکافته را میگوین زفر، نظیر اون چی که در شتر هست. در ترجمه های برخی از قدما سم را سنب با نون و با زرد کردن که اون هم معلوم شد صحیح است، هم سم صحیح است هم سنب. خب این سه گروه بر یهودی های باقی و تاقی محرم شد. اونایی که دارای ناخنن، ناخن از سنخ استخوان است، استخوان نرمتر و قابل قطع که نیروی لامسه در او نیست، سنخش سنخ گوش نیست، سنخش سنخ استخوان است. و چنگال هم مورد اصلاق زفر است، سمهای نشکافته را هم اونطوری که جناب طبری گفته است اون را هم زفر بگوید. لذا شتر و اردک و قاز و مرغ‌های هوایی این گونه از طیور بر یهودی ها حرام شد که اینها کل ذی زفرند. اینا لحمن و شهمن و وبرن و سوفن و شعرن در اینا محرم است، نظیر میته. خود این اعیان برای تحریم شده است، نه اینکه گوشتشون حرام است و شیرشون مستثناست، یا گوشت و شیرشون حرام است و چربیشون مستثناست، اینطور نیست. اینا جزء اعیان محرمن، یعنی هم گوشتشون هم پوستشون هم پیشون و هم چیرشون، اینا محرم است. و علی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر، هم اطلاق دلیل حرمت همه این اشیاء را ثابت میکند، هم به قرینه تفصیل و تقابلی که در بین است اطلاق فرمی میشود. چون در جریان بقر و غنم میفرماید به این که ما گوشت گاو و گوسفند را برای اینا حرام نکردیم، پیش را حرام کردیم، چربیش را حرام کردیم. پس درباره گاو و گوسفند فمون لحمشون محرم نیست، شحمشون محرم است. درباره زیز و فور نفرمود مگر شحمشون یا مگر لحمشون. این اطلاق و همچنین قرینه تقابل نشون میدهد که هر حیوان سمداری یا چنگالداری یا ناخنداری از طیور و غیر طیور بر یهودی ها در اثر طغیانگری اینها محرم شده است. لحمن و شحمن و وبرن و سوفن و شعرن و لبنن، همه اینها محرم است. و علی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر، اما درباره غیر ذی ظفر، اونایی که پاهای اونها انگشت دارد و این انگشت ها از هم جدا هستند، منفرج الاصابع هستند، دارای انگشتانی هستند که از یکدیگر جدا نظیر گوسفند گاف مانند آن، فمود و من البقره و الغنمه حرمنا علیهم شهومهما، یعنی لحمشون محرم نیست. برخی ها گفتن لحم دو قسم است، لحم ابیض که همون شحم است و لحم احمر که همون لحم مصطلح است. اینا اون پیه و چربی را میگفتن از سنخ گوشت است، منتها گوشت سفید، برخی از اهل تفسیر. به هر تقدیر چربی های این حیوانات بر اونها محرم است، اما لحمشون محرم نیست. و من البقره و الغنمه حرمنا علیهم شهومهما، قهرن شیرشون حرام نیست و پوستشون محرم نیست و مو و پشمشون محرم نیست. در بین اون اقسام شحم و چربی سه قسم استثناء فرمود، فرمود الا ما حملت ظهورهما، این یک، اول هوایا این دو، او مختلط بعظم این سه. یعنی ما گوشت گاو و گوسفند را بر یهودی ها تحریم نکردیم، فقط چربی های گاو و گوسفند را بر این حرام کردیم. سه قسم از اقسام چربی استثناء شده، اون چربی که ظهور و پشت های اینها حمل میکنن اون حلال است. اون مقدار از چربی که در پشت گاو و گوسفند است اون حرام نیست، اون حلال است. اول هوایا، این اول هوایا رو دو تا احتمال مستحضرید که مرحوم امیر اسلام و دیگران دادن. این اول هوایا، این هوایا یا مرفوع است که عطف بر ظهور باشد، یا منصوب است که عطف بر ما باشد. اگر مرفوع بود عطف بر ظهور است، یعنی الا ما حملت ظهورهما او ما حملت الهوایا، ولی اگر عطف بر ما باشد منصوب است، محلن منصوب است، و عبارت این چنین خواهد بود که حرمنا علیهم شهومهما الا الهوایا، که هوایا خودش مستثناست. مختلط به عزم، این ما عطف است بر مای اول، یعنی حرمنا علیهم شهومهما الا ما حملت ظهورهما او مختلط به عزم، یعنی الا ما حملت الا مختلطت. سومی و اولی مشکل فقهی ندارد، این دومی است که مشکل فقهی دارد. یه وقت است که انسان به فکر رفع و نصب است، او مشکل ادبی دارد، معنای وزن نمیشه برد. اما یک فقیه اگر بخواد از این آیه استنباط کند در زحمت است. تا تنها سخن از رفع نصب که نیست بگیم کار ادبی است، حالا یا مرفوع یا محله مرفوع یا محله منصوب. اگر این هوایا عطف بر ظهور باشد محلا مرفوع است، معنا این خواهد شد که الا ما حملت الهوایا، یعنی مگر اون چربی هایی که چرب روده ها و روده های چرب حمل می کنن، یعنی اون چربی اطراف روده اونم حلال است. اگر هوایا منصوب باشد یعنی معطوف باشد بر ما در ما حملت، معلوم شد باید چرب روده حلال است نه چربی روده. خب خیلی حکم فقهیش فرق میکنه، خود اون روده که چرب روده است به چربی را به همراه دارد، از او به عنوان هوایا یاد میکنن که مفردش هاویه هویه هاویاست، کل این هوایا حلال حلال است. فقیه در زحمت است، حالا اون میگه یا مرفوع یا منصوب. خب امر دائر است بین این که این هوایا مرفوع باشد عطف بر ظهور باشد، معناش این خواهد شد که الا ما حملت ظهورهما یا الا ما حملت الهوایا، اون چربی چرب روده ها اون حلال است نه روده چرب، که بس موصوب هر دو حلال باشد. و اون چه که تعیین کننده است که این هوایا عطف بر ماست نه بر ظهور، منصوب است نه مرفوع، این است که اگر ما گفتیم این هوایا منصوب است و عطف بر ماست، یعنی اون چرا نه عطف است بر ظهور، اگر گفتیم عطف است بر ظهور و محلا مرفوع است، یعنی اون چرا که هوایا حمل می کند اون مستثناست، خلافی رو مرتکب نشدیم. برای اینکه شحوم محرم است و سه مورد از این شحوم استثناء شده، اون پیهی که در پشت گاو گوسفند است، اون پیهی که در چرب روده است یعنی چربی که همراه اون روده است نه روده با چربی یا چرب روده، و همچنین اون چربی که در با استخوان دم گاو و گوسفند همراه است، این مستثنا متصل است، استثنا متصل است. سه قسم چربی از شحوم استثنا شده. اما اگر هوایا منصوب باشد عطف باشد بر ما، معناش این است که خداوند شحوم را حرام کرده مگر چربی پشت گاو و گوسفند را، یک، و مگر چرب روده را، دو. این چرب روده منحل می شود به روده و چربی همراه روده. خب نسبت به چربی همراه روده استثناء رواست، برای که استثناء متصل است، اما نسبت به اون روده چرب استثناء منقطع است، برای اینکه اون روده که شحم نیست، چون اون روده شحم نیست و جزء گوشت محسوب می شود، یا اگر جزء گوشتم نباشد بالاخره جزء شحم نیست، این استثناء منقطع است. و چون اصل استثناء متصل است، زیرا استثناء اخراج مال الله لدخل، این معنی استثناء است، چه اگر استثناء نکنیم این مستثناء داخل در مستثناء من هست. خب اگر ما بگوییم این هوایا منصوب است عطف است بر ما یعنی چرب روده، خب ما ایراگ استثناء نکنیم هم داخل نیست، برای اینکه روده که داخل در شهم نیست. از این جهت استظهار می شود چون اصل در استثناء است متصل است منقطع و انقطاع با اتصال همتای هم نیستن، ظاهر لفظ این است که این هوایا مرفوع باشد عطف باشد بر ظهور، اونگاه معنا مستقیم خواهد شد و این است که حرمنا علیهم شحومهما، همه اقسام چربی بر اینا حرام است مگر سه چربی، چربی پشت گاو و گوسفند، چربی چرب روده و چربی که به استخوان دم چسبیده است، این استثناء شما تسه. حرمنا علیهم شحومهما الا اون شحمی که حملت ظهورهما الا اون شحمی که حملت الهوایا الا اون شهمی که اختلط بقید، این نظم طبیعیش محفوظ است. بعد نفهمد زالکه جزینا هم به بقیه هم، بقی اینها به ظلم اینها هم در سوره مبارکه نسا قبلا گذشت، آیه 160 سوره نسا این بود، فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، ظلمی که می کردن و به صدهم عن سبیل الله کثیرن و اخذهم الربا و قد نهو عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما. غیر از اینکه تهدید به عذاب اخروی فرمود، برخی از محللات و طیبات دنیا را هم بر اینا تحریم کرده است. چه اینکه در آیه 93 سوره مبارکه آل عمران این بود که کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل و علی نفسی من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. این در حد اقتضاست. لذا در شریعت ما با اینکه خب خیلی متاسفانه گرفتار ربا و غیر ربا هستند، این کار بر اونها تحریم نشده. این در حد اقتضاست، در سبب تا، حد سبب تا. اما رئیس بودن سبب تام است برای حرمت همه ملل یکسانند، فسق بودن سبب تام است برای حرمت همه ملل یکسانند. برخی ها از اهل سنت طبق نقل مرحوم فاضل مقداد قائل به حرمت بعضی از دواب شدند، یعنی غیر از این محرمات قائل شدند به این که خیل و بغال هم محرم است. برای این که قرآن کریم منافعی که برای خیل و بغال ذکر می کند فقط این است که اینها را وسیله نقلیه می داند و زینت، اما وسیله بهره‌برداری تغذیه نمی داند. آیه 8 سوره مبارکه نحل این است: والخیل والبغال والحمیر لترکبوها و زینه. مسئله حمل اثقال را در آیه قبل یا آیه 7 بیان فرمود و مسئله حمل مسافر را و زینت را در آیه 8 بیان کرد. پس خیل و بغال و حمیر برای سوار شدن و زینت است، نه برای خوردن. این استنباط غافلانه است، برای اینکه ذات اقدس الهی که در صدد بیان همه منافع این حیوانات نبود. تا شما بگویید چون در مقام بیان است، تهدید است، حسر است، فقط فایده این خیل و بغال سوار شدن و وسیله حمل و نقل و زینت است، چنین نیست. اون منافع رایج را ذکر کرده. الانم که حلال گوشتن اینا منافع رایج نه، حمل و نقل مسافر و بار است و زینت. دیگر برای گوش از اینا استفاده نمی شود، نه اینکه نه محرمن. پس این استدلال به استنباط بعضی از علمای سنت این ناتمام است. خب پس اون استنباط می شود ناتمام. فرمود ذالکه جزیناهم به بقیهم و انا لصادقون. این انا لصادقون دوباره برگشت با احتجاج با اصل مشکین حجاز. فرمود به اینکه اونچه که شما محرم کردید از هر سو انعام سندی ندارد. برای که سند حرمت یا رئیس بودن است، یا پس بودن است، یا بقی است. بقی مقتضی است به ذات اقدس الا با تحریم بکند که مخصوص یهودی ها بود. رجس و فسق سبب تام است برای حرمت که در اون گاوا و گوسفندا و شترهایی که شما تحریم کردید نیست. و ما راست میگوییم، هم صدق خبری داریم هم صدق مخبری. صدق مخبری داریم وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بحثای قبل اون آیاتی که گذشت به مردم فرمود که لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، من 40 سال در بین شما به عنوان انسان امین امتحان شدم. من راست میگم. صدق خبری هم هست، برای اینکه این وحی است، نه من دروغ میگویم نه این وحی. هم صدق خبری است هم صدق مخبری. و انا لصادقون، غیر از اینا محرم نیست. قل لا اجد فیما اوحیه الیه محرما علی طاعم یطعمه. بعد مگر سه قسم که رجس است و فسق است و بغ. و انا لصادقون، این بحث که تمام شد اونگاه اونها محکوم خواهند بود، برای اینکه برهان اقامه نکردن. لکن ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این اعراب جاهلی که بدعتهای خرافی گذاشتن بگو، فه این کذبو که اگر تو را تکذیب کردن، معاذ الله گفتن خبر کذب است یا تو کذب مخبری داری، اینا را افترا بستی، تو هیچ راهی نداری برای اینکه احتجاج تمام شده است، حجت بالغ شد، مگر اینکه اونها را دعوت کنی با تبشیر و انذار. فإن کذبوک فقل ربکم ذو رحمت واسعه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. باز با تبشیر و انذار اینها را دعوت کن، نه با انذار محض.